أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه 121 سوره آل عمران. و از غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سميع عليم. تا حالا داستان خطاب به مؤمنین بود که مؤمنین کافرین رو به طعنه اخذ نکنن، با کافرین روابط حسنه‌ای که اونها رو به عنوان بفرمایید که مشاور اعظم و همه کاره اتخاذ کنند، چنین نباشد. حالا خطاب رو برگردونده است به رسول اعظم، بنابراین از اینجا در آیات یه نحو التفاتی هست که خطاب از مؤمنین بازگشت داده شده است به رسول اعظم، و این بازگشت خطاب تعریضی است بر مؤمنین، یعنی میخواد یک نحو ملامتی، یک نحو تنبیهی مؤمنین رو بکند. وقتی خطاب رو برمیگرداند، خود صرف مخاطبه الهی با کسی خودش در واقع فضیلت هست. الان این فضیلت رو برمیگرداند از مؤمنین و التفات به رسول خاتم پیدا میکند. چرا؟ به جهت اینکه از مؤمنین ظاهر شد یه نحو سستی، یه نحو بی‌همتی، و این ظهور در کجا بود؟ در داستان جنگ احد. در جنگ احد و ها کذا که الان متعرضش میشد، این آیاتی که داریم دو تا آیه امروز ارتباط به جنگ احد دارد، ثم برمیگردد سر داستان بدر. پس بنابراین در آیاتی که امروز داریم و آیاتی که جلسه بعد خواهیم داشت، آیات امروز اشاره به جنگ احد دارد و آیات بعدی به صراحت متعرض داستان جنگ بدر است. پس عمده اینجا اول آیه یک التفات داریم که تعویض خطاب و از، وام رو استعناف بگیرید، از ظرف مفعول به در موضع نصب، باید متعلق باشد یا متعلقش بگیرید به یه محذوفی مثل اذکر از غدوت من اهلک، یاد کن، ذکر کن. محذوف حذف شده به خاطر اینکه روشنه، کلام برش دلالت داره و احتیاجی نداره. از رو شما عامل درش رو غدوت نگیرید، به خاطر اینکه غدوت همانند مضاف الیه برای از و به منزله صله اوست، بنابراین از را عاملش رو غدوت نگیرید، عاملش در واقع یک محذوفی است مثل اذکر مثلا، یاد کن. خب پس و یاد کن آن هنگام را که غدوت، غدوت از غدوه هست، القدوه تو با تهی گرده، غدوه یعنی خارج شدن در پگاه صبح زود، در اول روز خارج شدن. اول روز که بین طلوعین، یعنی میشه بین طلوع فجر و بین طلوع شمس. این خطابی که گفتم عوض شده اینجاست، از غدوت توی پیامبر خارج شدی، در صبحگاهان در پگاه خارج شدی، من اهل کرد صبح خارج شدی، از کجا خارج شدی؟ من اهل که، از اهل خود. من اهل که جار و مجرور و ضمیرم که مضاف الیهش، باز ضمیر کافم که واضحه برمیگردد به رسول خاتم صلی الله علیه و آله. خب من اهل که معناش واضحه. اهل یعنی چی؟ اهل یعنی قرابت الرجل، یعنی نزدیکانش، یعنی اونایی که باش نسب دارند، اونایی که باش در یک خانه هستند، یا اونایی که شما یه دین دارید، یه مذهب دارید، حتی بگون شما یه شغل دارید، اینا میشد که استعمال اهل در موردش بشه. اهل مذکر و مؤنثش یکیست، مفرد و جمعش هم یکیست. سلام علیکم. مراد از اهل اینجا خاصان پیامبرن، اونایی که اختصاص به رسول خاتم دارن، و اینایی که خاص هستند اینا جمعن، یه گروهی هستند. بنابراین اگر کسی آیه را اینجا من اهل کر و اهل را اینجا مفرد معنا کند، صحیح نیست. اهل اینجا به معنای جمع آمده، یعنی اونایی که اختصاص به تو دارن، خاندان تو حساب میشن، خانواده تو حساب میشن، جماعت تو حساب میشن. از اینجا معلوم میشد بعضی از نابرادری های آقای ظفر که من اهل که رو زدن، یعنی من حجرت عایشه، وجهی ندارد. من اهل که یعنی تو از خاندانت بیرون آمدی، از نزدیکانت، از اون جمعی که بر گرد تو بودن خارج شد. اینی که معنا کردن که از بیت عایشه یا از حجره عایشه خارج شدی، که این اهل را مختصش کردن به یک خانم، توجه می‌فرمایید؟ این ظاهراً وجهی ندارد. مضافاً به این که نمی‌شد که من اهل که رو گفت یعنی من عایشه، باید یه چیزی در تقدیر بگیرن، ولذا خود اونا هم گفتن من بیت عایشه یا من حجرت عایشه. و بفرمایید که خب این تقدیرم خلاف ظاهر است. 121 این تقدیرم خلاف ظاهره، در کلام چیزی که دلالت برش بکند نیست. بنابراین بله، این دیگه جزو بیخود فضائل و مناقب تراشیدن است، و الا آیه دلالتی نداره. یعنی تو از خاندانت خارج شدی، تو از نزدیکانت، اقربای خودت اون روز صبح بیرون آمدی. کدوم روز صبح؟ روز جنگ احد. پگاه بین الطلوعین، از خانه بیرون آمدی به قصد چی؟ حالا میگه و از قدوت من اهلک تبوئ فعل مضاره، فاعلش انت یا رسول الله. تبوئ تو یعنی چی؟ یعنی اتخاذ موضع، لکن برای غیر، یعنی غیر رو جایی قرار دادن، مکانی رو برای غیر آماده کردن. شما میگون بوعت القوم و منازلهم، من قوم رو، گروه رو بردم در مسکنشون، در جایگاهشون قرار دادم. پس بنابراین تو بوعو اون صبحگاهی که تو از اهل خودت خارج شدی و آمدی که مؤمنین را در جایگاه های خودشون، پیغمبر فرمانده کل قواست، رئیس قومه و حاکم مسلمین است، خارج شدن از مدینه در جنگ احد، کنار کوه احد قرار گرفتن و خود رسول الله سپاه و مؤمنین رو که آمده بودن چه دادن؟ آرایش جنگی. هر کدوم رو تعیین کردن کجا قرار بگیرن. تو بو المؤمنین، مؤمنین مفعول به اولش. نه نه خیلی خطاب پیغمبر. مؤمنین مفعول به اولش، مقاعد مفعول به ثانیش. مؤمنین رو در جایگاه های خودشون قرار دادی. مقاعد یعنی مواطن، یعنی مواقف. لازم نیست مواطن، نه مقاعد. المؤفی نداره دیگه. بله، المؤمنین مقاعد مفعول دومه، یعنی دو مفعولیه. بله تو فارسی گفتیم شما مؤمنین را مجبوریم بگویم در جایگاه خودشون قرار دادی. مقعد در معنای مکانم استعمال شده، اگرچه به معنای صندلی به معنای جایگاه نشستنه، اما معنای عامی هم داره که مکان باشه. بله خب بفرمایید که پس اون روز صبح که صبح جنگ احد خارج شدی و مؤمنین رو، آرایش جنگی مؤمنین رو خودت تنظیم کردی، هر کسی رو در سر جای خودش قرار دادی. چرا میگیم آرایش جنگی؟ چون خودش دارد للقتال، للقتال جار و مجرور متعلقه به همون تو با و او توجه می‌فرمایید. بنابراین پیامبر چون قائد است، چون حاکم است، چون رئیس قوم است، خودشون به نفسه شریفه آرایش جنگی مؤمنین رو تنظیم کردن. و شما می‌دونید که در جنگ احد دیگه داستانش مفصله که آرایش جنگی رو که تنظیم کردن، بله 50 نفر رو روی اون تپه قرار دادن و به اونها گفتن تحت هیچ عنوان از اینجا شما حرکت نمی کنید تا اینکه من دستور من به شما برسد. حق پایین آمدن ندارید از این تپه تا دستور من برسد. هر اتفاقی که افتاد شما پایین نیاید. و بعد دیگه قصه مشهور است. در میدونید جنگ احد بعد جنگ بدره، سال سوم هجرته، در ماه شوال هم واقع شده و سپاه مشرکین تا 5000 نفر هم ذکر شده که تا 5000 نفر ابو سفیان سپاه جمع کرد و آورد. حتی زنهاشون رو آوردند، حتی بت بزرگشون چی؟ هوبل رو آوردن. خب هوبل بت بزرگی بود، همین که بت رو حرکت دادن به این بزرگی، 400 کیلومتر راه آوردن از مکه تا مدینه، معلوم میشد که بفرمایید که سپاه عظیمی بود است. و پیامبرم مشورت کردن که چی کار کنن با مسلمان ها. بفرمایید که قصه مفصله که حالا عبدالله ابن عبدالله ابن عبی گفت در مدینه باقی بمانیم و به جنگه. بله یک مسلمان دیگری که حالا اینا اسامشون همه هست، او گفت که نه بریم از مدینه بیرون و باشون مواجه بشیم. پیغمبر قول او رو اختیار کردن و لذا از مدینه خارج شدن، آمدن به سمت کوههای احد و جنگ اونجا واقع شد و پیامبر اون روز صبح بفرمایید که آرایش نظامی خودشون رو دادن که قرآن دارد اشاره میکنه و به اونام گفتن پایین نیایید و سپاه مسلمینم جمعیتشون رو میگن 700 نفر بود، یعنی 700 نفر در مقابل 5000 نفر. بله و پیروز هم شدن در میدان. ابتداعا مشرکین رو شکست دادن، مشرکین فرار میکردن به گونه ای که نقل میکنن هند زن ابو سفیان یک بله سرمدان آماده کرده بود و این مردای مشرکین که فرار میکردن بهشون میداد، میگفت دارین فرار میکنید برید چشمادونم سرمه بکشید و آرایش کنید و بله که دیگه یعنی شما مرد نیستید دارید فرار میکنید، شما سنید که دارید فرار میکنید. اما فرار کردن، مسلمونا غنیمت شروع کردن جمع کردن، 50 نفری که بالا بودن به فرماندهشون گفتن الان غنایم تموم میشد دیگه چیزی به ما نمیرسد. فرمانده گفت پیامبر فرمودن تکون نخورید، گوش نکردن، رها کردن، آمدن پایین تپه را. فقط فرمانده موند و ظاهرن 3 نفر دیگه. حالا بعض نقلای تاریخی تا 10 نفرم گفتن، یعنی 50 نفر تخطی کردن. اما فرماندهشون با چند نفر باقی موند، خالد بن ولید فرمانده سپاه سوار نظام بفرمایید که مشرکین بود، 200 نفر هم بیشتر نداشت، کنار ایستاده بود، اصلا تو جنگ مداخله نکرده بود، حالا یا خودش یا به دستور ابو سفیان. وقتی صحنه رو دید که مشرکین فرار کردن و اینا تپه رو خالی کردن، آمد از سمت تپه بیاد و دور بزند تپه را و از پشت به مؤمنین حمله کند. تو بعضی نقلا هست یه بار دیگه هم آمد این کار انجام بدهد، اما تیراندازایی که بودن اونا رو عقب روندن. بار دوم که دید تیراندازا پایین آمدن حرکت کرد، آمد اون فرمانده و چند نفری که رو تپه بودن اونا رو کشت، شهید کرد، از پشت حمله کرد، آمد پشت سر مسلمون ها. مشرکینی که فرار میکردن وقتی دیدن خالد از پشت حمله کرد، اونا هم از فرار دست برداشتن به مسلمان ها حمله کردن. مسلمان ها در یه چه قرار گرفتن؟ در یه محاصره. و اینجا یه جنگ احد است که مسلمان ها چه؟ الفرار، از دم فرار کرد و 70 نفر هم کشته میشن. که خب بله، که بزرگترین فرد حمزه عموی پیامبر است که کشته میشه و بفرمایید که جمع کثیر دیگری 70 نفر، مصعب ابن عمیر است، جناده است، بفرمایید که جماعتی کشته میشن و مسلمان هم که فرار میکنن، دور پیغمبر در حد 4 نفر 5 نفر باقی میمونن، الباقی همه فرار میکنن. و بله بعضی از دوستان که گفتن، دوستان بعضی همون قضیه رو نقل میکنن که میگه من در جنگ احد از کوه بالا میرفتم مثل بز کوهی، چجوری از کوه بالا میرد، من از کوه بالا میرفتم. و پیامبر صدا میزدن اینا رو که برگردید، اگر شما خدا و پیغمبر خدا رو قبول ندارید چرا فرار میکنید؟ لکن همه فرار کردند، پیامبر موندند و چند نفر دور پیامبر، که این چند نفر خب یکی امیرالمومنین علیه السلام هستن که او داستانه چی؟ داستانه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار اونجا آمده است. و پیامبر شمشیر ذوالفقار رو به امیرالمومنین دادن اونجاست، چون شمشیر حضرت شکست در جنگ. بفرمایید که یکی دیگه از اونایی هست که باقی مون نصیبه است، اون خانومی که بله برای مداوا آمده بود و مشک آب و اینا، وقتی دید مسلمان ها فرار کردن مشک و وسائل مداوا رو انداخت و شمشیر برداشت از پیغمبر دفاع کرد. پسرش میخواست بره، گفت که اگر رفتی شیرم رو بر تو حرام میکنم، و پسرش رو نگذاشت برد و پسر برگشت و جنگید و پسرش شهید جنگ احد است. اما خب خودش مجروح شد و در جنگ احد و بعد معالجه شد و خوب شد. بفرمایید که زبیرم بود، بله، یکی از کسانی است که هست. تل هم باقی موند نرفت. ابو دجانه ظاهرا شهید میشد. بله بله، زبیر باقی میموند، میجنگه، نمیرد. تله در همین جنگی که دستش مجروح میشد، که دست یکی از دستهای تله شل بوده، حالت فلج داشته، تو همین جنگ بله بفرمایید که احد امیرالمومنین بله زخمهای متعددی برمیدارن، همون جاییست که دندان پیامبر میشکند، گونه پیغمبر شکاف برمیدارد و خلاصه جنگ، مسلمان ها فرار میکنند و این تعداد اندک جان پیامبر رو مراقبت میکنند و بعدم مشرکین دیگه میرن، چون به عنوان یک قضیه تبلیغاتی میخواستن بگن ما پیروز شدیم، میرن. داستان جنگ احد رو اگر خواستین نگاه کنید تو تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش به تفصیل داره. میخواستم بیارم بخونم، دیدم خیلی زیاده، 10 صفحه است بخوام از روش بخونیم نمیشه. خودتون نگاه کن. تبرسی در مجمع البیان تلخیصش کرده همون قضایا رو، و چند صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه، بله، صافی رو ندیدم، ولی مجمع بله تلخیص کردش رو تبرسی در مجمع البیان داره. خودتون دیگه ملاحظه بله، اینا قشنگ خودتون چه کنید، نگاه کنید. جنگ احد درس‌های زیادی دارد، توجه می‌فرمایید؟ درس‌هایی که از جنگ احد میشد گرفت یکی و دوتا نیست، درس‌های زیادی است و خودتون نگاه کنید و ببینید. و اینم که خود قرآنم بهش اشاره دارد، تو همین آیه‌ای که داریم میگیم، چون این آیه مال جنگ احد، صبحگاه احد، معلومه خود قرآنم میگه اینا نقل کنید و ببینید قضایا چه بوده است. بله گفتیم که یه نحو التفات درش هست، بله، اما الان خطاب به پیامبره و تعریزن للمؤمنین، التفات خطاب کرده از مؤمنین به پیامبر به خاطر اینکه مؤمنین را یه مذمتی بکن. اشکالی نداره، میتونه ارتباط داشته. نمیدونم اینا، ببینید هست این اونجا یا نه، نمیدونم که آیا این مال اونجاست یا نه، ولیکن اونجا داستان لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مال اونجاست. نه خب، والله سمیع علیم، واو رو میخوان استعناف بگیرید، میخوان عطف بگیرید، الله مبتدا، سمیع و علیم هم خبر و خبر دوم. یعنی چی؟ یعنی شما هر آن چه که در این نبرد احد انجام دادید خدا داناست و شنواست و همه حرفا رو شنیده است و همه برای شما ضبط شده. پس قصه احد رو خودتون تو تفسیر قمی ببینید. تو تفسیر قمی تصریح دارد با سند معتبر از امام صادق، میگه سبب نزول هذه الآیه ان قریشا خرجت من مکه تريد حرب رسول الله فخرج یبتقی موضعاً للقتال. پیغمبر از مدینه بیرون آمدن یه جایگاهی برای نبرد تعیین کنند. و دو تا روایت هم از مناقب ابن شهرآشوب، اونم همینو میگد که و از قدوت من اهلک، این در غزوه احد نازل شده. یکی دیگه میگد ابو سفیان 3000 مرد جنگی داشت در جنگ احد، بعضی گفتن 2000 تا، که 200 تاشون سوار نظام بودن و 700 تا زره داشتن. اینی که اینا رو میگد مثلا چند تا زره داشتن، برای اینکه مثلا مسلمان ها یه وقت میگید اونجا 10 تا زره داشتن، اصلا اونا 700 تا زره، یعنی اصلا حتی از حیث تجهیزات نابرابرن. مثلا تو جنگ بدر میدونید مسلمان ها امکاناتشون چه، قسم بعضی ها شمشیر نداشتن، چوب و چماق برداشته بودن. در جنگ بدر، حالا شاید برسیم، بله، اصلا اسب مثلا 2 تا اسب بود یا 3 تا اسب بود، زره یا 2 تا بود یا 3 تا بود در بین مسلمان. یعنی از حیث امکانات نظامی هم مسلمان ها نسبتی با سپاه دشمن نداشتند. خب این آیه اول. آیه بعدش از همت، تو اون بعدی هم مال جنگ احد تمومش کن. از همت طائفتان منکم. خب از، حالا این تو آیه قبل گفتیم یه التفات خطاب است از مؤمنین به پیامبر خاتم. وجه التفات خطاب از این آیه روشن میشه که چرا خطاب رو خدا برگردون به پیامبر خاتم؟ به خاطر سستی که در مؤمنین در جنگ احد مشاهده شد. از این از رو یا بیان بگن بدل از قبلی است، از در آیه قبل و از قداوته، این از بدل اوست. بنابراین هر چه در او عامل است در اینم عامله، چون این بدل او بشه. از بله، به هر حال از مثل همون از قبلی ظرف در موضع نصب، شما میتونید متعلقش بگیرید به یه محذوفی مثل اذکری که شما گفتید. اذکر از همت که همون مثل از قبلی رو اینجور گرفتید. یا میتونید متعلقش بگیرید به این علیمی که قبلشه، والله سمیع علیم از همت دارد. درست شد؟ یا میتونید که متعلقش بگیرین به فعل تبوئ المؤمنین. به تبوئ هم شما میتونید که متعلقش بگیرید. توجه میفرمید؟ بنابراین 4 تا صورت پیدا کرد. یا متعلقش رو محذوف بگیرید، یا علیم بگیرید، علیمی که قبلشه، آیه قبل، آخر آیه قبل، یا تو بوه او در وسط آیه قبل بگیرید، یا بدل بگیرید از از اول آیه قبلی. خب از همت، یاد کن هنگامی که همت، همت فعل ماضی مؤنث دیگه، هم از حروف اصلیش همه، هم یعنی چه؟ هم یعنی قصد، قصد. ما هممت بهی یعنی اون چیزی که تو عزم کردی، قصد کردی که انجام بدی، یعنی اول تصمیم اراده کردی، عزم کردی، قصد کردی انجام بدی. ممکنه اینجا این حتی به معنای قصدم نباشد، ممکنه تو این مورد خاص به معنا مجرد وسوسه و حدیث نفس باشه. البته مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه میگد نه، این مجرد وسوسه و حدیث نفس نبوده است، چون مجرد وسوسه و حدیث نفس مذمتی به دنبال ندارد. اینی که آیه شریفه دارد مذمت میکنه، تعریض میکند به مؤمنین، معلوم میشد که صرف یه حدیث نفس نبوده، صرف یه وسوسه نبوده است، یه قصد بوده، تصمیم گرفتن، آها، اراده کردن، تصمیم گرفتن که این کار را انجام بدن و مجرد حدیث نفس ایشون میگن نه نبود. از همت، کیا همت، کیا قصد کردن؟ طائفتان منکم. طائفتان چی آقای فاعلش؟ دو طایفه از شما. منکم هم که جار و مجرور برمیگردد ضمیر کم به مؤمنین، اما مؤمنینی که یخته همچی؟
شلن.
بله مؤمن هستن اما یخته شلن. آره آب کیه؟ طائفتان، دو طایفه یه از شما. بله، دو طایفه یه از شما، نمیگه همه، میگه دو طایفه. این دو طایفه مشهور بین مفسرین این است که بنو سلمه از خزرجی ها هستند و بنو حارسه از اوسی ها هستند. توجه فرمودید؟ خب پس در واقع دو تا خاندان از اوس و خزرجن. بنابراین اوس و خزرجن که هر دوشون از چیه؟ از انصار هست. بنابراین هر دو طایفه میشن از انصار. همین بفرمایید کیفیت مروی از امام باقر و امام صادق هم هست، البته مفسرین دیگری هم گفتن، روایتش رو تو تبیان میتونید ببینید. قیل که قائلش جباییست، جبایی گفته است نه، یه طایفشون از انصار بودن، یه طایفشون از مهاجرین بودن. حالا هر کی میخواد باشن، دو گروه از مؤمنین اینا قصد کردند. قصد چه کردند؟ قصد کردند انتف شلا. این دوتا قصد کردند انتف شلا. ان که حرف نصب، تفشلا فعل مضارعه منصوب، ضمیری که آیی کش دارید چی؟ فاعلش، درسته؟ خب فشل یعنی چی؟ فشل یعنی سستی، اما ترس، فشل یعنی ترس، وحشت، ضعف قبل، قلب، ضعفی که ناشی از ترسه. اینا وقت خبر دادن ابو سفیان با چند هزار دارد میاد، بله ترسیدن. در بعضی از نقل ها دارد که عبدالله ابن ابی براشون پیغام داد که برگردید، کشته میشین دار. و اینا پیغام رو که گرفتن، تصمیم گرفتن برگردن، قصد کردن که بله بیان تو ما برگردیم، اوضاع چاچبیه و کشته میشین. بنابراین اینا قصد کردن که سستی کنن و علت سستی کردن و ضعفشون هم ترسشون بود، ترسیدن. بله این که گفتم خود شیخ دارد که ان عبدالله ابن ابی سلول دعاهما الى رجوع الى المدینه ان لقاء المشرکین یوم احد فهم بهی. این دو طایفه تصمیم گرفتن دعوت عبدالله ابن ابی سلول را اجابت کنند، قصد کردند که اجابت کنند، اما ولم یفعلا، اما این کار را نکرد.
قبل جنگ احد
نه بله دیگه، نه دیگه قبل که میخواست نه، اونا که فرار کردن، سستی نکردن. اون سستی هم بله، این همت طائفتان منکم ان تفشلا، این هم قصدشو کردن، اونایی که خودشو کردن نه قصدشو، فرار کردن. اونا نه نه، این اونایی رو میگه که انجام ندادن قصد خودشون را. منکم ان تفشلا، اینا قبل جنگ تصمیم گرفتن که رها کنن جنگ را. والله ولیهما، واب حالیه، الله مبتدا، ولیهما خبر، ضمیرم بهش اضافه شد، یعنی خدا در این در حالی بود اینا وقتی تصمیم گرفتن که ترسیدن و تصمیم گرفتن معرکه رو ترک کنن، این در حالی بود که والله ولیهما، اما خدا اونا رو چه کرد؟ یاری کرد، پشتیبانی کرد، حمایتشون کرد. یعنی بله، یعنی ولیهما یعنی ناصرهما، خدا یاریشون کرد و موفقشون کرد به این که تصمیم خودشون را عملی نکنن. تصمیم ترک بفرمایید که کارزار را عملی نکنن. والله ولیهما، یعنی خدا نگذاشت که اینا تصمیمشون رو اجرا کنن، کمکشون کرد، موفقشون کرد به اینکه قصدی رو که کرده بودن، اراده ای رو که گرفته بودن، این اراده را انجام ندن. خب از اینجا اجازه بدید معلوم میشه والله ولیهما، معلوم میشه توفیق من الله هست. اگر خدا از اینا حمایت نکرده بود و ولایت خودش رو شامل حال اینا نکرده بود و نصرت خودش را و توفیق خودش را، اینا ترک کارزار میکرد. توجه میفرمایید؟ اما با اینکه خدا اینا رو ولایت خودش رو نصیبشون کرد و یاریشون کرد، اینا ترک کارزار نکردن. اون وقت آقای بله سعادت، وقتی که تصمیم به ترک کارزار را دارد مذمت میکند که شما دو طایفه دون فقط قصد کردید که ترک کارزار کنید، اما خدا توفیقتون داد، موفقتون کرد و این تصمیم رو عملی نکردید و ترک کارزار نکردید، وقتی دارد به قصد این مذمت میکند، خب اونایی که ترک کارزار کردن، مذمت در حق اونها به چی ثابت است؟ به طریق اولویت ثابت است که اونایی که پا به فرار گذاشتن، مذمت در حق اونا به طریق اولویت ثابت است. بفرمایید. مانعی نداره، مختارند، اما اینکه خدا یاریشون بکند که اشکالی ندارد که. ببینید یعنی این که، یعنی این که ما میخوام بگم خدا کمک کرد اینا را، اون تصمیمی که گرفته بودن الغا کرد و اینا تصمیم خودشون را عملی نکردن، اما اگر کمک الهی نبود اینا شاید تصمیمشون رو اجرا میکردن. همت دهی و همه بها، همت همونه، یعنی اونم بله تصمیم میگرفت که چون لولا داره برای یوسف داره، لولا ان رعا برهانه رب، اگر یوسف برهان رب را نمیدید یوسف همه بها. پس اون لولا شرط داره، وقتی شرط منتفی شد، ولیکن یوسف برهان رب را دید، پس همم به او قصد به او نکرد، اما برای زلیخا نداره میگه همت بهی، اما زلیخا چرا؟ خب خدا ولی اون دو طایفه شد، ناصرشون شد، کمکشون کرد. به هر حال ببینید توفیق از ناحیه خدا داده میشن. خیلی یادلشون میخواد خیلی کارا بکنن، خیلی خوب نمیگم که احسن منکر قابلیت و ظرفیت نیستیم، اما خیلی یادلشون میخواد خیلی کارا بکنن اما نمیتونن. در جمع میفرمایید اما خدا به بعض این توفیق رو میداد، یعنی خود توفیق اعمال صالح هم از جانب خداست، اینو یادمون نره. خب و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خب واو که حرف عطف علی الله جار و مجرور، و فلیتوکل المؤمنون، فا حرف عطف، لام هم حرف چی آقای ظفر؟ جزم، و یتوکل فعل مضارعه مجزومه، کسر. پس چرا کسر داره اینجا؟ بله دیگه، با المؤمنون بخم بخونید کسری به جهت التقاء ساکنه، و الا اعرابش سکونه. فل یتوکل المؤمنون، مؤمنونم فاعلش، بنابراین علالله، ببینید علالله مقدم کرده دلالت بر حصر، مؤمنین میبایست منحصراً بر خدا چه کنن؟ توکل کنن و بر غیر خدا توکلی نداشته باشن. یعنی ترس و وحشت نکنید. کسی که توکل بر خدا داره، امن یا توکل علی الله فهو بس. بنابراین
با
بله، مؤمنین وظیفه شون توکل است منحصرا بر خدا. یه روایت ذیل این آیه هست، نمیدونم چرا آیه طباطبایی اینا تضعیفش میکنن. این روایت شما ببینید چه جور معنی میکنید. من میخونم، شیخ طوسی تو تبیان داره، طبرسی هم به تبع ایشون در مجمع، جای دیگه هم هست. روی عن جابر ابن عبدالله، ظاهرا جابر ابن عبدالله انصاری است معروف.
تبیان
تبعیت از تبیان مال شیخ طوسی است دیگه.
کدوم از هم تبعیت
کرده؟ طبرسی.
طبرسی
بله،
اول شیخ است ثم طبرسی. طبرسی دو قرن بعد شیخه و طبرسی که مشهد هم خاکه دیگه، صاحب مجمع و طبرسی تو مشهد خاکه، اگرچه مال تفرشه، اصالتا مال تفرشه.
از تبرسی باید بخونیم.
بله بله، صحیحش همین. بله گنبدی داره، جا به جا کردن. بله قبر و مجموعش رو برداشتن آوردن تو اون باغچه بود، پارکه. بله بلند کردن آوردن جای دیگری. الان از خود دام حرم بپرسید یه گنبدی براش ساختن و و بله قبرش معلوم. تو محدوده حرم، از حرم که بله. فینا، ببینید این عبارت، این حرف جابره. فینا نزله، این آیه در مورد ما نازل شد، یعنی پس معلوم میشن جابر یکی از اوناییست که حمد قصد کرد. میگه فینا نزلت و ما احب انها لم تکن. یعنی چی؟
مثل در از اونو باشه
باشی. میگن
و
نام نمیاد این آیه نازل
شد.
و ما احب
و ان لم تکن، دوست ندارم و ما احب و من دوست ندارم. ما نافیه میگیرین یا نه؟ خب و من دوست ندارم انها این آیه لم تکن نباشد، یعنی دوست دارم آیه باشد. همین دیگه، دوست ندارم، نف در نف میشه اثبات دیگه. من دوست ندارم که این آیه‌ای که در مورد ما نازل شده نباشد، یعنی دوست دارم باشد. آیه طباطبایی میگن در المیزان نه این درست نیست، چون کی جابر دوست دارد این آیه باشد؟ وقتی این آیه را مدح خودش تلقی کند، در حالی که میفرمان این آیه مذمته، داره ذم میکنه، میگه اینا ترسیدن سستی کردن این دو طایفه. و جابر میگه یکیش ما بودیم، یکی این دو طایفه اقرار میکنه که ما بودیم. توجه میفرمایید؟ آیه طباطبایی میگن اینی که جابر این روایت از جابر نقل شده، جابر از این آیه مدح فهمیده و لذا میگه من دوست ندارم این آیه نباشد، یعنی من دوست دارم که این آیه باشد. نفی در نفی در اثبات دیگه. خب من دوست، پس کی کسی دلش میخواد آیه در موردش بیاد؟ وقتی مدهش باشه، ذمشه که نمیخواد. میفرمان جابر از این آیه استفاده، علی قولی که این انتساب درست باشد به جابر، استفاده مد کرده. حال کنهی که آیه استفاده مذمت ازش میشه، داره ذم میکنه مؤمنین را از همت، از التفات خطاب. برای همین بود که اینا سستی کردن و میخواستن ترک کنن و لذایشون میفرمان این نقل از آیه از جا در ثابت نیست که گفته باشد، چون آیه ظهورش مذمت نداره، همین روی
اگه ماست موز شده باشه ضعیف میشه، که اونسه که من دوست دارم اینه که آیه نباشه.
بله اگه ما رو موصوله بگیرید فرمایش شما درست میشه، اما ظهور ما اینجا مای نافیه. آره اگر ما رو موصوله بگیرید بله درست میگه، من دوست دارم که نباشد چون ذم دیگه، خب ذمو میخواد نباشه درست میشه. اگر ما رو موصولیم، اما ما رو اگر نافیه بگیرید که ظهورش نافیه است، آیه طباطبایی هم نافیه میگیره، میفرماد که ما احب انها لم تکن، من دوست ندارم که نباشه، یعنی دوست دارم باشه درسته. خب چه بگم خدمت آقای طباطبایی؟ بگم بگم که آقا فرمایش صحیحه، آیه ذمه، اما هان ذم که ظهور آیه ذمه، میگه شما ترسیدین میخواستین در برید فرار کنید، این مذمته، اما پشتش هم یه نحوه چی هست، یه نحوه تاییدی هم هست که والله ولیهما، خدا شما رو نگهداشت و شما بالاخره بله وایسادید. یعنی شما مجموعه آیه را اگر نگاه کنید قصد یک سوی کردن، اما خود آیه میگه موفقه به انجامش نشدن، خدا اینا را نگرداشت، موندن اینا، توجه میفرمایید. و لذا اگر این جمله از جابر ابن عبدالله صادر شده باشد، به نسبت به اون بعدشه که والله و ولیهما، و این که ثابت قدم موندن و ترک نکردن، و البته وقتی که نسبت به اونایی که قصد ترک داشتن خدا مذمتشون میکنه، گفتیم به طریق اولویت جماعتی که فرار کردن که تمام مسلمونا بودن، چون شما ببینید یه بار تو احد مشرکین فرار میکنن که هند وایساد و بهشون سرمه دون داد، گفت شما زنین بیان برین چادر نماز سردون کنید، بله نه یعنی که اطلاق نه، بهشون لوازم آرایش میداد، ماتیکا سرخا، میگفت شما دیگه زنید برید دارید فرار میکنید، و فرار میکردن، ترجمه میفرمود، و مشرکین یه دفعه مشرکین فرار کردن. خب فرار مشرکین طبیعیه، چون اونا چیزی را اعتقاد ندارن که ما کشتشیم از بین. یه وقت هم شد که مؤمنین فرار کردن، از مؤمن فرار کردن قبیح هست، از مشرک لیس به قبیح، جانش رو میخواد حفظ کنه فرار میکنه، شاید هم حسن باشد از مشرک فرار کردن، اما از مؤمن فرار کردن قبیح هست. که شما مؤمنین چرا فرار کردید تو جنگ احد؟ الباقی دور پیغمبر 5 نفر هم نبود. و صلی الله علی محمد و آله.
از دو تا پس زرد نصیبشون میشه، یکی اینجا که قصد میکنه برگرده،
بله